الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام در مسألة مهمة تحريف قرآن هست. به این مناسبت وارد این بحث شدیم که ما برای امامت امیرالمؤمنین علیه السلام به آیات کثیره‌ای از قرآن مجید و بر اساس تفاسیر و روایات اهل سنت استدلال کردیم. چون بحث به قرآن منتهی شد، بعضی از دوستان پیشنهاد کردند که راجع به خود قرآن هم بحث شود. این که از قدیم الایام به مذهب شیعه و به تشیع نسبت داده می شود که قائلند به نقصان قرآن، این موضوع رسیدگی شود به قدر لزوم، چون هنوز هم بعضی از متعصبین اهل سنت در نوشتجاتشون، در کلماتشون این معنا را تکرار می کنند. به نظر بنده اینها نه فقط نسبت به شیعه دشمنی می کنند، بلکه نسبت به خود قرآن مجید هم سوء نیت دارند، یا دانسته و یا ندانسته مطرح کردن این مسئله مضر به قرآن است. حالا اینها متعمد هستند یا نیستند که بنده گمان می کنم بعضی از اینها تعمد داشته باشند، یعنی نسبت به خود قرآن قصد دارند خدشه وارد کنند و به نفع کفار حرف بزنند، تعمد دارند. ما در مقابل بنا نداریم که معامله بالمثل کنیم. برای اینکه قرآن مجید حفظ شود، قدسیت قرآن مجید خدشه‌دار نشود و اینکه این نسبت به مذهب شیعه و به شیعیان واقعیت ندارد، به این مقدار بحث می‌کنیم. اگر بخواهیم مقابله بالمثل کنیم، تحقیقات بیشتری که در این زمینه داریم رسما در جلساتمون بگوییم، خوف این را داریم که نسبت به خود قرآن و قدسیت و شأن و منزله قرآن مجید خدشه ای وارد شود. لذا به قدر ضرورت متعرض اقوال اونها می شویم و روایاتشون. تا حقیقت برای کسانی که دنبال رسیدن به حقیقت هستند معلوم شود. عجالتاً بحث ما در این مقام هست که علمای ما از قرن سوم و چهارم به این طرف که ما کلماتشون را در دست داریم مصرند بر این که قرآن مجید همین قرآن موجود در اختیار مسلمین همین قرآنی است که نزل من عند الله، نه زیاده ای و نه نقیصه ای در قرآن مجید واقع شده. مهمترین کلمه ای که به نظر بنده روی این کلمه بایستی بیشتر فکر کرد و کار کرد کلمه مرحوم شیخ صدوق هست، با خصوصیاتی که شخص شیخ صدوق دارن این کلمه، خود این کلمه باز دارای خصوصیاتی است، پس قولاً و قائلاً کلمه مهمی است که روی این کلمه بیشتر باید فکر کرد که خوندیم کلمه ایشون را. بعد از این جهت ادله عدم نقصان قرآن را به اون طوری که در کلمات بزرگان ما از قدیم الایام ذکر شده است متعرض شدیم که حتی بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم سید مرتضی ایشون ادعای اجماع می کنند بر عدم نقصان قرآن مجید، که یکی از ادله حینئذین اجماع طائفه است بر عدم نقصان، و یکی دیگر از ادله که باز از ادله مهمه هست این بود که در کلمات جمعی از بزرگان ما تصریح شده به این که قرآن مجید در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع آوری شده است و معین شده است آیات و سور قرآن مجید، که نتیجتاً دیگر نمی شود در این قرآن از احدی تصرف شود زیادتاً او نقیصتاً. نوبت رسید به روایاتی که در کتب ما هست که ان قیل شمایی که قائلید به عدم نقصان قرآن ادعای اجماع می کنید و اقامه ادله می کنید بر عدم نقصان قرآن، پس نظرتون راجع به روایاتی که در کتب خودتون وجود دارد که از این روایات استفاده نقصان قرآن می شود نظرتون چیست؟ از این روایات چه جواب می دهید؟ بحث به اینجا منتهی شد که مهمترین روایاتی که در این زمینه در کتاب‌های ما وجود دارد متعرض بشویم به نحو اجمال، یعنی به اصطلاح انتخاب کنیم بهترین روایات را سندن و دلالتن یا راویان و متنن، که وقتی تکلیف این روایات مشخص بشود قهرن تکلیف روایات دیگر مشخص خواهد شد. و عرض کردم، باز هم تأکید میکنم که بحث ما در نقصان و عدم نقصان قرآن است، یعنی تحریف به این معنا و الا تحریف به معانی دیگری هم آمده است و اونها هم مورد بحث قرار گرفته است. اون بحث تحریف قرآنی مطرح هست که به معنای نقصان هست که به ما نسبت میدهند و سعی میکنند ما را محکوم کنند به این معنا که معالن انتظار دارند که ما اگر در بین علمائمون بزرگی از بزرگان قائل باشد به نقصان قرآن، پس او را باید تکفیر کنیم، اینطور انتظار دارن. و حال این که ما بزرگان صحابشون را بر این اساس تکفیر نکردیم، بزرگان صحابشون را اجمالاً وارد این بحث می شویم که روایاتی که در کتب ما هست که مهم نقصان قرآن هست، تکلیف این روایات چیست؟ از جمله روایاتی که استدلال می‌کنند و به ما نسبت می‌دهند قول به نقصان قرآن را بر اساس این روایات، روایت جابر است، جابر ابن یزید جعفی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، امام باقر، مدعا احد من الناس، مدعا احد من الناس انه جمع القرآن كله کما انزل الا کذاب. کسی ادعا کند که جمع کرده است قرآن را به اون طوری که نازل شده است، کسی چنین ادعایی را بکند نیست الا کذاب. و ما جمعه و حفظه کما انزل الله تعالی الا، و نیست جامع قرآن و حافظ قرآن به اون جوری که نازل شده از قرآن نیست مگر علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمه من بعده. پس جامع قرآن، حافظ قرآن کما انزل نیست الا اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. اگر کسی ادعا کند او بی خود ادعا کرده. قرآن کما انزل نزد اهل بیت است. از این روایت چه میخواییم استفاده کنیم؟ که در کتاب کافی در جلد 1 صفحه 178 و در کتاب بصائر و درجات شیخ صفار در 13 این روایت به ظاهر دلالت دارد بر این که قرآن موجود جمع نشده است کما انزل. قرآنی که کما انزل بر پیغمبر اکرم بوده و نازل شده نزد اهل بیت است. خب پس شما شیعیان قائلید به تحریف قرآن، زیرا این روایت در کتاب کافی موجود هست و کتاب کافی اینا حرفای اوناست ها، و کتاب کافی نزد شما مثل کتاب بخاری است نزد ما که ما قائلیم به صحت روایات بخاری من اوله الى آخره، شما هم قائلید به صحت روایات کافی من اوله الى آخره. پس نه فقط مرحوم کلینی قائل است به نقصان قرآن، همه شماها قائلید به نقصان قرآن. این تقریب استدلال اونا اگر بخوان به این روایت استدلال کنن که ما بهتر از اونا استدلالشون را بیان میکنیم. این روایت اولا. روایت دوم، این روایت باز از جابر هست در همون کافی در همون صفحه، از امام باقر علیه السلام، الا این که عبارت تغییری دارد. ما یستطیع نمیتواند احدی ان یدعی ان عنده نمیتواند ادعا کند که نزدش وجود داره جمیع القرآن، دقت بکنید، کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء. احدی نمیتواند ادعا کند که جمیع قرآن نزد اوست، چه ظاهر قرآن چه باطن قرآن، مگر اوصیا اهل بیت علیهم السلام. این روایت از همون راوی است که جابر ابن یزید جعفی است، از امام باقر است علیه السلام، در همین زمینه است، اما این تغییر در عبارت موجوده که اونایی که مغرض نیستند فی قلوبهم مرضون وجود ندارد، این دوتا روایت را با تأمل دقت کند هرگز تحریف قرآن و نقصان قرآن را به ما نسبت نخواهد داد. اینا فی قلوبهم مرض، توضیح خواهم داد. روایت سوم، عن سالم ابن سلمه قال قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام وانا استمع، شخصی در خدمت امام صادق علیه السلام قرآن خوند، من هم بودم گوش می دادم. او چی خوند؟ قرأ حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس، حروفی کلماتی از قرآن مجید را خوند اما قرائت او با این قرآنی که مردم دارن و در اختیار ما هست تفاوت داشت. فقال ابو عبدالله علیه السلام مه کف عن هذه القراءه. مه یک کلمه ایست استعمال میشه در لغت عرب برای منع کسی از حرف زدن، از گفتن. بعد علاوه بر این حضرت تصریح هم کردن، علاوه بر کلمه مه که یعنی ساکت شو، گفتن اینطور نخوان، کف عن هذه القراءه، اقرا کما یقرا الناس، اقرا کما یقرا الناس، قرآن را همچنانی که در اختیار مردم هست، همین قرآن موجود که مردم میخوانند، اونطور باید بخوانی قرآن را، حتی یقوم امام معصوم علیه السلام، حتی یقوم حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف، فإذا قام قرأ کتاب الله على حده. اگر حضرت انشاءالله ظهور کنند قرآن را على حده یعنی مطابق واقعش خواهد خوند براتون. و اخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، و قرآنی را که علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام نوشتند اون را برای مردم خواهد آورد. قال امام صادق می فرمان اخرجه علی الی الناس، امیر المؤمنین این قرآنی را که امام زمان خواهند آورد، این قرآن را آوردند برای مردم. حین فرغ منه و کتبه، وقتی حضرت فارغ شدن از کتابت این قرآن و جمع آوریش، آوردن برای مردم. فقال لهم، به مردم فرمودن هذا کتاب الله کما انزله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این اون قرآنی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده است، به اون جوری که نازل شده است من نوشتم. وقد جمعته بین اللوحین، براتون جمع آوری کردم. فقالوا، جواب دادن به حضرت، هو ذا عندنا مصحف جامع فیه القرآن لا حاجت لنا فیه، ما خودمون قرآنی که در این قرآن جمع آوری شده است، مصحفی که قرآن در اینجا موجود است، ما داریم، احتیاجی به قرآن شما نداریم. اونگاه حضرت فرمودن اما والله، قسم خوردن، ما ترونه، این قرآنی را که من الان آوردم که خودم به دست خودم تنظیم کردم نوشتم، این قرآن را نخواهید دید بعد یومکم هادا ابدا. انما کان علیه، من وظیفه داشتم به شما ارائه بدم این قرآن را، بیارم براتون این قرآن را که شما این قرآن را بخوانید، به تعبیر بنده قرآن رسمی مسلمین قرار بدید. حالا که نخواستید دیگر این قرآن را نخواهید دید. خب این روایت دقت داره و بحث داره از جهات عدیده ای، و ما به عنوان یک طلبه محصلی که عرض کنم که مبانی بحث را در اختیار دارد و بر اساس تعلیماتی که در حوزه دیده است که استنباط میخواد بکنه از روایات حقایق دین را و احکام شرع را، با اون دید به این روایت باید رسیدگی کنیم، و این روایت در کافی است که در جلد دو صفحه 462 مرحوم کلینی این روایت را آوردن. ما در این روایت از چند جهت باید بحث بکنیم. خود این روایت به تنهایی خیلی بحث داره. حالا وجه استدلال به این قرآن برای قول به نقصان قرآن چیه؟ به نحو اجمال یعنی شبهه‌ای که این روایت ایجاد میکنه چیه؟ به نحو اجمال شبهه‌ای که ایجاد میکند در دو جهت است. یک، قرآنی که الان موجود هست بین ما مسلمین با قرآنی که امیرالمؤمنین تنظیم کردند فرق داره و تفاوت داره، چون اگر تفاوت نداشت این عین اون بود، بحثی نبود که حالا حضرت بیارند و اونا نپذیرند و بعد حضرت قسم بخورند که این قرآن را نخواهید دید. مطلب دوم اینه که این روایت میگوید قرآنی که امام زمان در زمان ظهور می آورند، اخرجه، اون قرآن با این قرآن فرق داره. پس شما مسلمین قائلید، برسید شما شیعیان قائلید به دو قرآن. یک قرآن میگویید به این که نزد امام زمان است و او در زمان حضرت آورده خواهد شد، و این قرآن غیر از اون قرآنه. این شبهه. لکن این روایت از جهات عدیده‌ای باید بررسی بشه و در کافی هم هست. و قبل از رسیدن به متن این روایت در سندش هم باید نظر بکنیم. البته اونا وقتی اشکال میخوان به ما بکنن و استدلال به چنین روایتی در کتاب کافی میکنند، اون مقدمه را که عرض کردم ضمیمه میکنند، میگن شما قائلید به صحت کتاب کافی من اولیه الی آخره، همچنانی که ما قائلیم به صحت بخاری من اولیه الی آخره، بس دیگه بحث سندی وجود نداره. این را ضمیمه میکنند، بعد به متن این روایت اخذ میکنند و این شبهه مطرح میشه. خب ما بایستی بحث بکنیم چه اونا گفته باشن چه نگفته باشن، چه اساسا کسی بر علیه ما در مسئله نقصان قرآن به این روایت استدلال کرده باشد و یا نکرده باشد. خب این روایت از امام صادق علیه السلام است، این روایت در کتاب کافی است، ما وظیفه داریم روایات خودمون را بفهمیم، چه دیگران اون چرا که ما میفهمیم بفهمند، چه به ما اون چرا که ما نمیگوییم نسبت بدهند، چه مورز باشن یا نباشن. پس این روایت بایستی رسیدگی بشه. روایت چهارم از امام باقر علیه السلام، خوب دقت بکنید، قال لولا انه زید فی القرآن، لولا انه زید فی القرآن و نقص منه، اگر در قرآن زیاده نشده بود، در قرآن نقیصه ایجاد نشده بود، ما خفیه، جواب لولا، ما خفیه حقنا علا ذی حجا، بر هیچ عاقلی فهمیده ای، آدم با فهم و با شعوری، حق ما مخفی نمی شد. در قرآن تصرف کردند، لذا حق ما مخفی شد. ولو قد قام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فنطق، وقتی حضرت ظهور کنند و سخن بگن، صدقه القرآن. این روایت در تفسیر عیاشی است، بنده از اونجا نقل کردم. در تفسیر عیاشی مفاد این روایت این میشه که در قرآن مجید زیاده و نقیصه‌ای شده و الا حق ما که ضایع نمیشد، مخفی نمیشد. این که حق ما مخفی است، معلول آن است که در قرآن تصرف شده. پس شما قائلید به قرآنی که تصرف شده است، شما قائلید به وقوع تصرف در قرآن، شما قائلید به این که در قرآن مجید ادله امامت امیرالمؤمنین بوده، ادله مثبته حق اهل بیت بوده، پس چرا الان نیست؟ این تصرف شده در قرآن، لولا این تصرف ما خفی حقنا علی ذی حجا. لذا اینو بنده عرض میکنم، لذا ملاحظه میکنید کسانی که در لابلای کلماتشون احیانا از بزرگان ما، بزرگان قدیم، احیانا استفاده میشه یا استظهار میشه از کلماتشون که به این چنین روایات استدلال میکنن، اینها معمولا کسانی هستند که به روایات در باب امامت و ولایت استدلال می کنند، یعنی اخباریینی که از روایات می خوان امامت اهل بیت را به اثبات برسانند. و وقت اینا اینطور می گن در مقام طعن بر اونهایی که متصدی جمع آوری این قرآن شدند بعد از پیغمبر اکرم، که اونها با اهل بیت غرض داشتند، کاری کردند که دلالت قرآن بر امامت اهل بیت مخفی بشود. ولی اگر اونها اون کار نکرده بودند، جای بحث نبود امامت اهل بیت و حق اهل بیت بعد از پیغمبر اکرم، نه این است که از بین رفته. باز دقت بکنید، مخفی شده، یعنی معلوم میشه از این روایت بنابر اخذ به ظاهرش که آیات داله بر امامت امیرالمؤمنین آشکارتر و واضحتر بوده از اون چه که الان هست. الان ما استدلال میکنیم به قرآن بر امامت امیرالمؤمنین، اما این استدلال مخفیست، یعنی بایستی کشفش بکنیم، بایستی از حالت خفا بیرونش بیاریم. زحمت داره، مقداری کار لازم داره، لکن اونا باعث شدن که این چنین شد، ولی اینطور نبود، آشکار بود، دلالت قرآن بر امامت اهل بیت واضح بود، اونا باعث شدن. این تقریب استدلال به این روایت بر دلالتش بر نقصان قرآن مجید. قهرن کسی که منکر وقوع نقصان در قرآن هست، باید در این روایت سندن و دلالتن بحث بکنه و از این شبهه جواب بده. روایت بعد، عن الاسبغ ابن نباته قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول نزل القرآن اثلاثا. قرآن به صورت سه قسم، یعنی قرآن نازل بر پیغمبر اکرم سه بخش هست، ثلث فینا، یک سوم در ما، ثلث فی عدونا، یک سوم هم در اعداء ما، و ثلث، ثلث سوم، سننون و امثال، اشتباه کردم، ثلث فینا و فی عدونا، یک سوم در ما و اعداء ما، این شد یک سوم، من غلط خوندم، و ثلث، ثلث دوم، سنن و امثال، سنت ها و امثالی که در قرآن هست و قضایای متعلق به انبیاء سابقین، امم سابقه و امثال ذالک، و این دو ثلث، ثلث سوم و ثلث فرائض و احکام، یک سوم هم احکام شرع. پس بنابراین یک سوم قرآن درباره اهل بیت و دشمنان اهل بیت نازل شده است. خب یک ثلث قرآن درباره اهل بیت و دشمنان اهل بیت خیریه، کم نیست، یک سوم قرآنه. خب کجاست اون آیاتی که درباره اهل بیت است؟ کجان اون آیاتی که درباره اعداء اهل بیت در قرآن مجید نازل شده؟ کجان این آیات؟ پس اگر این آیات را ما نمی‌بینیم، نمی‌یابیم، لابد ناقص شده، از قرآن حذف شده دیگه. چطور شد سوره، حالا اینا رو من توضیح میدم، بعضی ها وقت بعد اشکال خواهند کرد، خواهند گفت که تو شبهه را جوری مطرح میکنی که انگار این دیگه به کرسی نشسته است. این شبهه چطور شد سوره ای که در اون سوره مذمت ابو لهب هست در قرآن موجوده؟ این از خودم نیست، این در کلمات هست، در کلمات سابقه این موجوده. چطور شد قرآنی که در اونجا مذمت ابو لهب هست موجوده؟ خب ابو لهب عموی پیغمبر اکرم بوده، خب خیلی آدم بدی بوده، در قرآن مذمت شده، این بمانه، اما آیاتی که در مذمت بنی امیه است باید حذف بشه، وجود نداره در قرآن. و حال این که ثلث فینا و فی عدونا، خب کجاست اون آیات؟ اینا تقریب شبهه. پس این چنین است که در روایات ما یک چنین روایات متشابهی موجود است و یک فرد محقق بی طرف محقق بایستی به این روایات رسیدگی بکنه، اما از این که دشمنی به این روایات استدلال کرده باشه یا نه. خب ما در مقام تحقیق این مسئله هستیم. بسم الله، قرآن قرآن خودمونه. من مکرر عرض کردم اصلا قرآن قرآن ماست. چرا؟ به خاطر اینکه اهل بیت میفرماید این قرآن در خانه ما نازل شده. ما اهل بیت ائمه علیهم السلام میفرمان ما احقیم به حفظ این قرآن از دیگران، ما اولا هستیم بر نگهداری این قرآن و احکام این قرآن و آداب این قرآن. اصلا قرآن مال اهل بیت، قرآن از اهل بیت جدا نیست و اهل بیت از قرآن جدا نیستن. و ما که شیعیان اهل بیتیم اولا هستیم به قرآن از دیگران، که معلوم نیست از کجا آمدن و انصابشون به کجا منتهی میشه. پس ما بایستی قرآن را بشناسیم و به دیگران بشناسونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.